چون طیف زیادی از شنوندگان شبکه رادیویی ورزش جزء ورزشکاران و علاقه‌مندان به ورزش هستند، در این برنامه از حضور سرکار خانم دکتر زهره هراتیان، متخصص پزشکی ورزشی و مدیر پزشکی سازمان لیگ فوتبال ایران کمک می‌گیریم تا اطلاعاتمون رو بالا ببریم. خانم دکتر هراتیان سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. برای همگی آرزوی سلامتی میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم دکتر هراتیان. حالا که سالن‌های ورزشی باز شدن، ورزشکارها کم کم دارن تحرک و ورزش قبلی رو دوباره سراغ میگیرند، چه مواردی رو بیشتر باید رعایت بکنن که خدای نکرده مبتلا نشند؟
خب ببینید، اولا ورزش با ورزش فرق میکنه. ما همونطور که قبلا هم گفتم باید یه تقسیم بندی داشته باشیم، ورزشی حرفه‌ای رو از ورزش آماتور و پایه تفاوت براش قائل بشیم. همچنین باید بین نوع ورزش هم متفاوته، که من الان میدونم که همکارام تو فدراسیون پزشکی ورزشی برای رشته‌های مختلف ورزشی دستورالعمل‌های متفاوتی رو پیش بینی کردن که قطعاً در حال کار شدن رو هست و بهشون ابلاغ میشن. ولی چهار نکته کلیدی هستش که حتما در همه ورزش ها باید رعایت بشه. یکی رعایت بهداشت فردیه، یعنی اینکه ما باید بدونیم که مراقب باشیم که دستمون آلوده نباشه، بهترین راه حل استفاده از دستکشه، جایی که شلوغ و ازدحام هستش ماسک استفاده بکنیم، دستامون رو مرتب بشوریم، از وسایلی که قبلنا بین همدیگه استفاده می شد مثلا اینکه قمقمه مشترک باشه یا آب مشترک باشه به هیچ عنوان استفاده نشه، تجهیزاتی که باهاش در تماس هستیم مثل توپ یا اگه با وزنه کار می کنیم، اگه وسیله ورزشی وجود داره حتما مطمئن باشیم که ضد عفونی شده، محلی که حضور پیدا می کنیم مطمئن باشیم که متصدیاش اون رو طبق پروتکل های بهداشتی مرتبا دارن ضد عفونی می کنن. اینا بهداشت فردی هستش که همه باید رعایت بکنن.
این مسئله قمقمه که اشاره کردین، چون پیش از این کنار زمین های فوتبال مثلا زیاد دیده می شد که قمقمه های آب بود و برمی داشتن استفاده می کردن فوتبالیستا، پس ممنوع شده این شکل
بله
استفاده.
دقیقا، هم در پروتکل های بین المللی که اخیرا فیفا در مورد فوتبال داده، هم در پروتکل داخلی که ابلاغ شده از طریق ستاد مبارزه با کرونا، استفاده از قمقمه های که همه با هم استفاده می کنن یا آب مشترک ممنوع شده و هر فردی باید ظرف مشخص خودش رو
خانم دکتر هراتیان عزیز، شما متخصص پزشکی ورزشی هستید، مدیر پزشکی سازمان لیگ فوتبال کشور هم هستید. آیا این دستورالعمل‌ها، پروتکل‌ها، شیوه‌نامه‌هایی که ابلاغ میشه برای هیئت‌های مختلف ورزشی یه حالت کلی داره، یا اینکه خود اونها اجازه دارن مواردی رو بهش اضافه بکنن یا کم بکنن؟ چون شکل ورزش ها متفاوته، نوع تماس ورزشکارها با هم متفاوته، اجازه دست بردن تو پروتکل رو دارند؟
اجازه دست بردن روی پروتکل رو ندارن، ولی اگر بسته به توان مالیشون میتونن چیزی رو بهش اضافه کنن، چون پروتکل معمولاً ابلاغ میشه بله. که تیم هایی که حتی از نظر مالی توانشو ندارن بتونن انجام بدن
بله.
ولی اگر شیوه بهداشتی مورد تایید شده توسط نهادها هست که داخل پروتکل نیست، ولی سازمان یا مجموعه‌ای که توانمندی مالی رو داره میتونه اونو اجرا کنه، میتونه بهش اضافه بکنه.
خانم دکتر، ما ایرانی ها یه بخشی از زندگی ما شکل سنتی داره و تغییر اون خیلی سخته، مثل همین آداب دست دادن، روبوسی کردن. تا کی باید اون رو کنار بگذاریم؟ آیا باید اصلا فکر این رو بکنیم که دیگه نباید با کسی دست بدیم و روبوسی کنیم؟
تا زمانی که واکسنی کشف نشده باشه و سازمان بهداشت جهانی و نهادهای ملی یک اطمینانی رو به کل دنیا ندن که راه انتقال ویروس و تمام عوارضی که ایجاد میکنه بسته شده، ما باید این پروتکل ها و حفظ فاصله فیزیکی رو داشته باشیم.
خانم دکتر، اگه خاطرتون باشه ما از بچگی تو گوشمون میخوندن که توی تابستون اگه میخوای آتش کمتری داشته باشید از چیزایی مثل خاک شیر استفاده بکنید. اخیراً شنیده میشه که خاک شیر از بین برنده کروناست. آیا یه همچین چیزی شنیده درستیه؟
ببینید، ماها به عنوان آدمهایی که علمی هستیم زمانی اظهار نظر میکنیم که یک پشتوانه علمی و تحقیقی در مورد وجود داشته باشه
بلی.
که تا اونجایی که من اطلاع دارم چنین چیزی وجود نداره. در این جور مسائل من خواهش میکنم که دوستان فقط به پروتکل هایی که توسط وزارت بهداشت و درمان ارائه میشه اطمینان پیدا بکنن و در مورد مسائل دیگه صورت مسئولانه اون رو پیگیری نکنن.
یعنی اون چیزی که از منابع موثق مثل همین برنامه شنیده میشه همین کفایت میکنه.
دقیقاً.
چیزهای دیگری که حالت تبلیغاتی دارن.
فضای مجازی درسته یک سری مزایایی داره ولی یه سری معایبی هم داره که اطلاعات پشتوانه گاهن منبع علمی و یک پشتوانه علمی پشتش نیست.
زنده باد. خیلی از پیامک ها و سوالاتمون برمیگرده به نحوه تغذیه. پیش از این شنیده میشد که شیر نخورید، ماست نخورید، سردیجات باعث کاهش سیستم ایمنی بدن میشه، شما رو مبتلا میکنه. خیلی از نگرانی ها الان از همین شکله که آیا ما هنوز هم ماست، دوغ، شیر نخوریم؟ اگر محلی بود چطور؟ شما راهنمایی کنید.
من چیزی در مورد اینکه ماست و دوغ و اینجور چیزا نخورید نشنیدم، در صورتی که غیر بهداشتی تهیه شده باشه. وگرنه مصرف ماست و دوغ و لبنیاتی که پاستوریزه، بسته‌بندی هایی که ارائه میشه مارک پاستوریزه خورده باشه، مشکلی از نظر مصرفش وجود نداره. همه زندگی عادیشون رو باید ادامه بدن، فقط حواسشون باشه که اگر اطمینانی از نوع ماده‌ای که مصرف میکردن از اطمینان بسته‌بندیش وجود نداره، بهتر اونو استفاده نکنن. وگرنه هیچ تفاوتی از نظر این که شما یک ماده خورده تاییدیه وزارت بهداشت داره بخواید ازش استفاده کنید وجود نداره.
خانم دکتر، یه بخش زیادی از نگرانی ها برمیگرده به همین نگرانی ذهنی ما، استرسی که مبتلا شدیم نشدیم، خانوادمون سلامت هستند نیستند، ناقل هستیم نیستیم. خود این نگرانی سیستم ایمنی رو کاهش نمیده، آیا راه مقابلی باش هست؟
بله، نگرانی که حالا اون چیزی که ما در اصطلاح پزشکی بهش میگیم اضطراب، به هر حال باعث آزاد شدن موادی در بدن ما میشه که به سیستم ایمنی ما رو به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر قرار میده و ایمنیمون رو میاره پایین.
بله.
اگر شما اطلاعات کافی داشته باشید و اطمینان داشته باشید از اون اطلاعات، قطعا میتونید استرس و اضطراب رو کنترل بکنید. در این جور مواقع، تو این بحران‌های مثل اپیدمی و پاندمی و اینا که به وجود میاد، شما فقط باید یک منبع داشته باشید. یک منبع بین المللی یعنی سازمان بهداشت جهانی و یک منبع ملی که وزارت بهداشت ما خواهد بود. بهتره، من شدیداً توصیه میکنم که به این منابع اعتماد کنید و اصلاً دنبال منابع دیگه نگردید. بهترین راه حل کنترل این استرس اطمینان به این نهادهاست.
آیا تو همین نهادهای علمی اشاره شده است که ورزش در مورد پیشگیری یا مقابله با این بیماری مؤثر هست یا نه؟
یک پیش‌فرض‌هایی آماده شده، خب، و چون بیماری جدید 5-6 ماهه نیاز هستش که مطالعاتی صورت بگیره. مثلا در فوتبال ما داریم این مطالعه رو انجام میدیم، چون یک ماهه که بازگشت به فعالیت فوتبال در موردش بحث شده، داره در موردش دستورالعمل تدوین شده و ما داریم یه کار علمی خوب انجام میدیم در مورد گروه هدفمون که فوتبال حرفه‌ای هست، که نتایج اون نه تنها کمک میکنه به سایر رشته‌ها در داخل کشور، بلکه فکر کنم که خیلی تاثیرگذار باشه در تصمیم‌های بین‌المللی بازگشایی فوتبال در سراسر دنیا.
دقیقاً. خانم دکتر، دوست خوبی راجع به خوردن ویتامین سوال کردن. غالب ورزشکارا که میخوان ورزش رو حرفه‌ای دنبال بکنن از مکمل‌ها و ویتامین‌ها استفاده می‌کنند و نگران این هستند که نکنه آلوده شده باشه این مکمل‌ها. آیا عدم استفاده از این مکمل‌ها در شرایطی که بهش عادت دارند باعث ضعف سیستم ایمنی بدنشون میشه؟
ببینید، مکمل یعنی تکمیل کننده. اگر شما کمبودی از اون دارید، یعنی اگر تغذیه روزانه شما باعث کمکی نکرده که ویتامین های شما در حد نرمال باشه، شما باید از مکمل استفاده کنید. ولی اگر تغذیه مناسب داشتین، کمبودی ندارید، یعنی آزمایشی ندادید که نشون بده مثلا ویتامین دی تون کمه، آهنتون کمه، شما نیازی دیگه به این که غیر از اون تغذیه سالم دیگه نیازی به استفاده از مکمل ندارید. فقط اون مکمل با اطمینان بهتون میگم اگر شما کمبود ندارین، تأثیری روی توانمندی و توان شما نداره. یه نکته‌ای که شما اینو اشاره کردید، من برای ورزشکارای حرفه‌ای بگم که خطر دوپینگ رو اگر شما به خاطر ترس از استفاده از مبتلا شدن به کووید برید هی به مکمل‌های مختلف رو بیارید، خطر این که اون مکمل آلوده به مواد ممنوعه باشه و خدای نکرده تست دوپینگتون رو مثبت بکنم وجود داره. این هشدار در دستورالعمل‌های بین‌المللی که حتی برای فوتبال تدوین شده بهش اشاره شده. پس بهتره که بسیار حرفه‌ای و هوشمندانه در این مورد اقدام بکنید.
خانم دکتر، آیا استفاده از مواد سنتی که در شهرهای مختلف کشور به وفور دیده میشه و مردم استفاده میکنن مثل قوتو و اینجور مسائل، اینها هم باعث نشون دادن علائم دوپینگ میشه؟ یعنی کسانی که برای صرف عادتشون از این مواد غذایی استفاده میکنن باید نگران این باشن که دوپینگی به حساب بیان؟
ببینید، ما اینها رو یک تقسیم بندی داره وادا یا آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که بهشون میگه مثلا داروهای گیاهی، یه تعریفی که میاد، این چیزایی که میگید میره تو اون حوزه، توصیه میکنه که اونها رو استفاده نکنید. بعضی وقتا موادی در داخل اونها وجود داره که میتونه به عنوان ماده نیروزا تلقی بشه و مواردی از این رو گزارش شده در کشورهای مختلف، حتی کشور خودمون داشتیم که بازیکنایی از این استفاده کردن و تست دوپینگشون مثبت شده. بهتر هست ورزشکار حرفه‌ای، ورزشکاری که اصلا درآمدش از اون ورزش هست، هیچ ریسکی رو نکنه و هر چیزی رو که میخواد استفاده کنه با پزشک خودش که در حوزه ورزش تبحر داره مشورت بکنه.
خانم دکتر، قطعا شما بهتر از من میدونین زمانی که آدم بعد از یه مدتی شروع میکنه ورزش رو، هنگام دویدن یه بخش از قفسه سینه شروع میکنه به تیر کشیدن و سوختن. اگر اون تیر کشیدن و سوختن ادامه پیدا بکنه، جای نگرانی هست یا نیست؟
قطعا جای نگرانیه. ببینید، اولا که بهتره که هر کس که میخواد جدیدن شروع به ورزش بکنه از نظر قلب و عروقی اطمینان حاصل بکنه که مشکلی نداره، مخصوصا اونهایی که در خانوادهشون افراد درجه یک دچار بیماری های قلبی هستن.
بله.
هر گونه چیز جدیدی که درتون به وجود میاد در یک فرد، مثلا هیچ وقت سابقه سوزش اینقدر طولانی مدت نداشته، یه چیز جدید هست، جای نگرانی وجود داره و برای اینکه اطمینان حاصل کن پیدا بکنن، مخصوصا اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن، مخصوصا اونهایی که یک مدت طولانی ورزش نکردن یهو برگشتن سر ورزش، باید حتما با یه متخصص قلب و عروق مشورت کنن.
من خیلی از دوستان ورزشکار شنیدم که میگن این علامت باز شدن ریه است، که شما در شرایط عادی حجم کمی از ریه رو استفاده میکردین، حالا که میدویم ورزش میکنین ریه داره جا باز میکنه، سوزش طبیعیه. آیا این حرف درسته؟
نمیتونیم این حرفو بزنیم. اول باید خیالمون راحت باشه که مشکل قلبی نیست، که احتمال اینکه مشکل قلبی باشه ممکنه 1 در 1000 باشه، ولی اگر خدای نکرده قلبی باشه میتونه یک حادثه ناگوار رو به وجود بیاره. ما با قبل از هر چیزی که مربوط به قلب میشه اول باید اطمینان حاصل کنیم، بعد بریم سراغ دلایل دیگه.
میتونم خواهش کنم علائم نارسایی قلبی، بیماری قلبی رو یه اشاره مختصری بهش بکنید؟
ببینید، درد قلبی که ما دو حالت داریم در مورد ورزش میخوام بگم.
بله.
یکیش در مورد افرادی هستش که زیر 35 سال ممکنه دچار ایست ناگهانی قلبی بشن، که اینا معمولا از نظر ژنتیکی یک بیماری ساختاری در قلب دارن.
بله.
و یا در خانوادهشون یه مشکلی وجود داره که خدای نکرده باعث ایجاد ایست ناگهانی قلبی میشن، که اینا باید حتما اکو بشن از قبلش، یه سری تمهیداتی رو دارن در این زمینه. افراد بالای 35 سال که ورزش میکنن معمولا ایست قلبی و مشکلات قلبیشون ناشی از اتروسکلروزیس، یعنی همون تنگی عروقشون هست، که اینها معمولا اگر دچار ایست ناگهانی قلبی نشن، که به صورت این هستش که فرد بدون این که با کسی تماس داشته باشه یهو دچار بیهوشی میشه، دچار درد قلبی میشن، ایسکمی میشن. علائمش چیه؟ یک درد فشارنده مبهم در ناحیه قلب که معمولا به پشت یا دست چپ انتشار داره، ممکنه حتی تو چانه پایین یا بالا ناف هم انتشار داشته باشه، استراب فرد داره، تعریق داره، حالت تهوع داره. این علامت به قول اصطلاحی که ما پزشکا به کار میبریم تابلوه، یعنی وقتی این داشته 90% مشکل قلبی وجود داره. ممکنه هر کدوم از اینا به تنهایی وجود داشته باشه و ناشی از قلب باشه. به همین دلیل در مورد اینجور مسائل اول باید اطمینان حاصل کنیم که مشکل قلبی نیست، بعد تشخیص‌های دیگر رو تو مرحله دوم و سوم مد نظر داشته باشیم.
خانم دکتر، یه بخش عظیمی از مشکلات نسل امروز ما این هست که جوان‌های ما بسیار کم تحرکند، غالبا در یک جا میشینند یا کنار لپتاپ، کامپیوتر، گوشی موبایل، و زمانی که شروع میکنند به کمی تحرک داشتن احساس سوزش میکنند در ناحیه معمولا وسط شکم یا پایین دنده ها. آیا این علامت خطره و باید جای نگرانی باشه؟ یا اینکه نه، این کم تحرکی باعث میشه بدن با یه حالت عجیب مواجه بشه و عکس العمل نشون بده؟
ببینید، من بهتون گفتم درد قلبی معمولا بالای ناف و زیر دنده دیگه انتشار داره، دیگه غیر از اون دیگه خیلی بعیده که مشکل قلبی وجود داشته باشه، یک درد متفاوته. در مورد این علائمی که شما بر من توضیح دادی، بعید میاد که مشکل قلبی در این زمینه وجود داشته باشه. ولی نکته‌ای که خیلی مهمه، افرادی که در درجه فامیل افراد درجه اولش مشکل قلبی یا بیماری‌های همراه داشتن یا فوت ناگهانی زیر 50 سال داشتن، اینا افرادی هستن که باید حتی به اون علائمی که خیلی غیر معمول هست اهمیت ویژه بدن و صحیح. اگه علامت جدیدی اومد که براشون نگران کننده بود، حتما یه مشاوره انجام بدن.
سرکار خانم دکتر زهره حراتیان بزرگوار، آیا ظرف یک دقیقه فرصت انتهای برنامه مطلب خاصی رو میخوام بهش اشاره بکنند یا خیر؟
خب من در مورد بیماری کووید میخوام یک چیزی رو که قبلا هم صحبت کردم تاکید کنم.
خواهش.
چه بپذیریم چه واکسن بیاد چه نیاد، تا یکی دو سال ما پایش کووید رو خواهیم داشت، نگرانی در موردش وجود خواهد داشت.
بله.
بهتره که این رو بپذیریم و نمیتونیم تا ابد هم در قرنطینه بمونیم. ولی تغییر نوع رفتار ما و پذیرفتن این که باید یه سری رفتارهای فردیمون رو تغییر بدیم و مراقبت از خودمون بکنیم تا به جامعه آسیب نرسونه، باید توی ملکه ذهنمون باشه. این رو به خودمون، فرزندانمون، همکارانمون و دوستانمون هم آموزش بدیم تا جامعه آینده اگر ویروس جدیدی اومد بتونیم توانایی مقابله با اونو داشته باشیم.
انشاءالله. متشکرم خانم دکتر، مثل همیشه همراهیتون صمیمی با اطلاعات بسیار شنیدنی و خوب بود.
خواهش میکنم، موفق باشین، روزتون بخیر.
خدا نگهدارتون.